این جلادهنده روح است.
آن روز که روح پاک آدم به بدن گفتن درا نمیشد از ترس بدن، خواندن ملائکان به لحن داود در تن در تن درا درا در تن در تن
این زبان مشترک انسان هاست.
موسیقی نور مهتاب در شب تاریک است. هفت اورنگ
به نام یگانه بی همتا. سلام دوستان عزیز، شنوندگان گرامی، با برنامه دیگر از مجموعه هفت اورنگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه همچون برنامه گذشته با معرفی بخش‌هایی از موسیقی نواحی کردی و سازهای مورد استفاده در این نوع موسیقی خواهیم پرداخت. در ابتدا شنونده ترانه زیبا از گروه کامکارها باشین. ریتم را می توان در موسیقی کردی به تنهایی و بدون در نظر گرفتن ملودی به دو دسته کلی تقسیم نمود: ریتم های محلی و ریتم های خانقاهی. ریتم های محلی را می توان در شادی های مردم کرد شنید و ریتم های خانقاهی مربوط به فضای معنوی و خانقاه است. هر کدام از این دو ریتم لحن خود را دارند و آنقدر فضاهایشان با هم متفاوت است که ممکن است شنونده به اشتباه چنین تصور کند که این دو دسته ریتم متعلق به یک موسیقی نبوده و متعلق به دو فرهنگ مختلف است. در ریتم محلی که در مراسم عروسی نواخته می شود، ابتدا ریتم گریان و معنای چرخیدن و گذشتن نواخته می شود که ریتم کند دارد. سپس کم کم این ریتم با سرعت بیشتری نواخته می شود که این را پشت پا می نامند. پشت پا در واقع برای رسیدن به ریتم هلگرتین که یک ریتم تند دارد مرحله گذار است. با طی این پروسه از میزانی هفت ضربی به میزانی دو ضربی می رسند. موسیقی رقص کردی بسیار زیباست و مانند تمرین دلاوری و رزم است که با تفنن آمیخته شده. در تمام ریتم‌های رقص کردی حالتی از همداستانی و یگانگی وجود دارد. در بیشتر گونه‌های رقص کردی دست‌های رقصندگان در هم گره می‌خورد و گام‌ها همواره در یک مسیر حرکت می‌کند. این رقص بسیار متوازن است و مانند رژه است. رقص‌های کردی انواع مختلفی دارد، از جمله چپی، لرزانه، فتح باشی، خانمیری، سجارو و انواع دیگر. موسیقی رقص توسط سازهای سرنا و دهل، دوزله و گاه شمشال نواخته می شود. در ادامه شنونده یکی از انواع موسیقی رقص کردی باشید. همانطور که گفتیم موسیقی خانقاهی نیز نوع دیگری از موسیقی ریتمی کردی است. در این نوع موسیقی از دف، تاس که سازی کوبه‌ای است و غیره استفاده می شود. در موسیقی کردی سازها با ریتمها عجین می شوند، به طوری که هر ساز به تنهای دیگری را صدا می زند تا این کسرت را به وحدت برسانند. یکی از سازهای اصلی در موسیقی خانقاهی دف است. ساز دف در موسیقی خانقاهی این حس را با صدای زیر و بم خود رنگامیزی کرده و وحدتی هماهنگ و شگرف از تناسبات با وجود می آورد. در ادامه شنونده رخ زیبای محمد از گروه درویش قادری باشید. کردها موسیقی را جزی از زندگی خود می دانند و موسیقی در زندگی آنها ریشه محکم و ناگسستنی دارد. در بیشتر آیین‌ها موسیقی مربوط به این آیین را اجرا می کنند. مهمترین سازهای موسیقی کردی تار، تنبور، دف، دوزله، دهل، کمانچه، دیوان و شمشال هستند. سازهای موسیقی کردی با ابزار ساده و به دست هنرمندان کردی ساخته می شود. با سرنا، دوزله و نرمنای همه نوع آهنگی نواخته می شود. خصوصا آهنگهای رقص که با دهل، دایره یا تنبک همراه می شود. توسط این سازها نغماتی با عناوین حیران، گریان، زنگی، سجار و شالان اجرا می شود. بسیاری از سازهایی که در کردستان نواخته می شوند در موسیقی دیگر مناطق ایران نیز کاربرد دارند، اما از آنجا که عموم سازها در هر منطقه با نوعی ابزار خاص ساخته می شوند صدای مخصوص به خود را دارند و همین موضوع باعث ایجاد تفاوت‌هایی می شود که بر تنوع موسیقی مناطق مختلف اضافه می کند. شمشال نیز یکی دیگر از سازهای منحصر به مناطق کردنشین است که قدیمی ترین و رایج ترین سازهای منطقه کردنشین است. شمشال نوعی ساز بادی فلزی است که در گذشته توسط چوپانان نواخته می شده. از میان نوازندگان این ساز می توان به برجسته ترین آنها یعنی آقای قالمره اشاره کرد. که چوپانی بوده که به زیبایی شمشال را می نواخته. ساز شمشال در همه جا به کار می رود. در عروسی و شادی، به صورت تکنوازی و حتی در عزا این ساز نواخته می شود. در ادامه شنونده تکنوازی شمشال توسط قادر عبدالله زاده باشین. استاد زنده‌یاد قادر عبدالله‌زاده متخلص به قالمره یکی از نوازندگان معتبر ساز شمشال بوده که در سال 1993 میلادی جایزه بهترین و اصولی ترین نوع نینوازی در آلمان را کسب کرده است. او در سال 2003 نیز از سوی همشهریانش مورد تقدیر قرار گرفت و در جشنواره فجر تهران و در جشنواره موسیقی نواحی ایران در کرمان و چندین جشنواره معتبر دیگر جوایزی را دریافت کرد. قادر عبدالله‌زاده در سن 84 سالگی و در سال 2009 میلادی دار فانی را ودا گفت و پیکرش بنا به وصیت او در کنار هنرمند بزرگ کرد حسن زیرک در شهر بوکان به خاک سپرده شد. بله دوستان، چنان که شنیدید یکی از شکل‌های موسیقی کردی موسیقی خانقاهی است و چنان که بیان شد گروه دراویش قادری نواهای مذهبی بسیاری ارائه کردند. موسیقی خانقاهی از وجوه مشترک موسیقی افغانستان و ایران به حساب می آید و جالب است که در افغانستان نیز هم طریقت قادری رواج دارد، هم طریقت چشتی و هم طریقت نقشبندی. اکنون می پردازیم به بعضی از ندخانان و مذهبی خانان افغانستان که با این حلقه ها نیز ارتباطی داشتند. از جمله این ندخانان یکی میر فخرالدین آقا بوده. حاجی میر فخرالدین در کابل به دنیا آمده و هم در حلقه های تصوفی و هم در رادیو افغانستان نعت و منقبت می‌خوانده است. یکی از منقبت های او در ایران اخیراً بسیار شنیده شده و دست به دست شده است. با هم قسمتی از این قطعه منقبت را می‌شنویم.
مادر شدید قامت نسرین گل بدن آغشته بود به خون شهادت شده کفن، می گفت وای اکبر مظلوم در محل، از این فیال لال لبت لاله در چمن، دیگر به دست خیش نگیرد فیاله را، سلی تو کس بره ای نیام وای مشکل توان گیری به دست نواله را، و چون هر دو دستی حضرت عباس قطبید تیر جفا و سینه یو سر بسد خلید، گردون گیریم غمان زی فریادیان شدید.
و یکی دیگر از پیشکسوتان نواهای مذهبی در افغانستان مرحوم حاجی سخی احمد خاتم است. خاتم نیز در کابل متولد شده و هم در موسیقی غزل و هم در نعتخوانی مطرح بوده است. خاتم به سلسله طریقت چشتیه منسوب بوده است. او ابتدا در موسیقی نزد استاد نبی گل و استاد محمود پدر استاد هاشم طبل نواز معروف افغانستان شاگردی کرده و سپس به حلقه شاگردان استاد محمد حسین سراهنگ وارد شده است. از مرحوم خاتم هم قطعات آوازخوانی غزل و هم قطعات منقبتخوانی و نعتخوانی در رادیو افغانستان ضبط شده است. اما دوستان گرامی، ارتباط موسیقی و خانقاه در افغانستان فقط به خواننده های حرفه خانقاه محدود نمی شده، بلکه خیلی دیگر از آوازخوانان افغانستان هم گاهی در خانقاه ها حضور می یافته و قطعات موسیقی را اجرا می کردند. از این جمله است استاد محمد حسین سراهنگ که هم آهنگ جان خرابات او یک آهنگ خانقاهی به حساب می آید و هم یک آهنگ درباره شیخ عبدالقادر گیلانی دارد که گفتیم در کردستان ایران هم بسیار طرفدار دارد. با هم بخشی از این آهنگ استاد سراهنگ را می شنویم.
ای فلک کردم با دل داغی جفا می مانیم چنچون یقوب در بیت الحزن بینشانیم هر زمان نجار بی اندازم می رنجانیم شناسی ای فلک من کیستم میدانیم.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه هفت اورنگ گوش می سپاریم به صحبت‌های استاد محمد کاظم کاظمی، کارشناس برنامه.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. درباره فرقه های تصوفی و نقش اونا در هنر و ادبیات و معارف دینی ما البته صحبت بسیار میشه کرد. منتهی چیزی که در این مقام به اجمال به او اشاره میکنم، نقش واسطه ای است که معمولا این فرقه های مذهبی تصوفی و عرفانی بین معارف دینی و مردم بازی میکنند و در واقع واسطه ای هستند که این معارف را به نوعی به مردم میرسانند از طریق عمدتاً هنر و ادبیات. یک نکته جالب در این فرقه های تصوف و عرفان اسلامی اینه که عمدتاً، یعنی تقریباً همه اینا گرایش دینی دارند و گرایش غیر دینی یا ضد دینی در اینها ما نمیبینیم. عمدتاً بزرگان عرفان خودشون رو سلسله به سلسله وصل میکنن به حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و حضرت پیامبر، یعنی همه عرفا به نوعی سلسله خودشون رو و ارتباط طولی خودشون رو به ایشان میرسن و طبیعتاً بسیاری از معارف دینی هست که به وسیله این اهالی عرفان و تصوف به مردم عرضه میشه که حالا این دو بستر داره. معمولاً یک بستر این ادبیات هست که ما در شعرهای عرفانی و متون نثر عرفانی مثلا فرض میکنیم تذکرة الاولیاء یا کتاب اسرار التوحید میبینیم در نثر، و در شعر هم خب شاعرانی مثل مولانا، حافظ و بسیاری از شاعران دیگر ما این معارف را از زبان شعر با زبان شعر عرضه میکنن به مردم. یکی دیگر از این وسایل ارتباط این گروه از اهالی عرفان و معرفت با مردم موسیقی هست، یعنی بعضی از اینها هم به هر حال با موسیقی های مذهبی این کار رو میکنن و این موسیقی مذهبی چیزی هست که در افغانستان و در هندوستان بسیار رواج داره، به خصوص در هندوستان. یعنی آنچه که ما با عنوان موسیقی قوالی میشناسیم در واقع موسیقی مذهبی است که عمدتاً هم به فرقه تصوفی چشتیه ارتباط داره و به همین دلیل هم است که در بسیاری از این قوالی ها ما میبینیم که خواجه معین الدین چشتی، داتا گنج بخش، فریدالدین گنج شکر، خواجه غریب و نواز، بزرگان عرفان و معرفت تصوفی ما توصیف و ستایش میشن. در موسیقی افغانستان هم آهنگ ها و قطعات بسیاری هست که در اونها این معارف به وسیله اهالی موسیقی که گرایش تصوفی و عرفانی دارن به مردم عرضه میشه.
با پایان برنامه این هفته هفت اورنگ رسیدیم. سپاس از همراهی صمیمانه شما و تا برنامه دیگر، بدرود.